خانمی توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش بیان
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید،
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سر برنامه بدون خط خوردی هست؟ خواستیم یه توضیحی رو بر شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردی
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای بزرگ و بخشنده و مهربان. سلام به شما خانم ها آقایان، مردم خوب ایران. عرض تسلیت و تعزیت دارم به مناسبت ایام سوگواری حضرت ابوالعلی حسین علیه السلام. امیدوارم که عزاداری‌ها و سوگواریاتون مورد قبول درگاه حضرت حق واقع شده باشه. با افتخار من حمید عبیری در کنار دوستان و همکارانم با شما خواهم بود با بدون خط خوردگی امشب و با این عناوین و موضوعات. کارگران و قراردادهای بدون تضمین. کودتا در نیجر، ابعاد و واکنش ها. ناترازی بانک ها عامل اصلی تورم. کلاهبرداری به اسم خرید زمین در متاورس. و شکایت ایران از کره جنوبی بابت مطالبات ارزی. ۳۰۱۰۳۵ مثل همیشه سامانه پیام کوتاه ما در اختیار شماست و خوشحال میشیم ما رو از نگاه و نظرتون مطلع بکنید. ضمن اینکه به سوال پیامکی ما هم پاسخ بدین، به ما بفرمایید به نظر شما دولت چطور میتونه تورم رو کنترل بکنه. گزینه یک، انضباط در سیاست‌های مالی. گزینه دو، مالیات ستانی هوشمند. گزینه سه، تقویت دیپلماسی اقتصادی. یک بار دیگه مرور بکنیم سوال رو. بفرمایید که به نظر شما دولت چطور میتونه تورم رو کنترل بکنه. گزینه یک، انضباط در سیاست‌های مالی. گزینه دو، مالیات ستانی هوشمند، یعنی دریافت مالیات هوشمند. و گزینه سه، تقویت دیپلماسی اقتصادی. فقط کافیه که عدد گزینه مد نظرتون رو برای ما بفرستین از طریق سامانه پیام کوتاهمون 30135. بریم سراغ اولین بخش گفتگویی و تحلیلی برنامه امشب بدون خط خوردگی، کلاهبرداری به اسم خرید زمین در متاورس. موضوعی است که در خصوصش گفتگو میکنم با جناب سرهنگ پاشایی، معاون محترم اجتماعی پلیس سایبری و فضای مجازی ناجا. جناب سرهنگ پاشایی سلام به شما، وقت شما بخیر، عزاداریتون قبول.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای عبیری، شنوندگان محترم رادیو گفتگو، عصرتون بخیر، عزاداریاتون قبول درگاه هست. حالا در خدمتتون هستم.
زنده باشید. جناب سرهنگ پاشایی، خب این شرکت‌های هرمی و برحال فعالیت‌های اقتصادی از این دست تا به حال کم آسیب نزده به خیلی از کسانی که سرمایه گذاری کردن و حالا به تازگی هم چنین مسئله رو تو کشور شاهدیم که شبیه شرکت‌های هرمی موضوع این چنینی رو مطرح می‌کنن. اساساً چه واقعیتی این صحنه داره و چطور میشه رصد و نظارت و پیشگیری کرد؟
بله، عرضم به حضور شما، اگر بخواهیم از منظر کلاهبرداران و مجرمان سایبری به قضیه نگاه کنیم، بهترین راه حل برای کلاه گذاشتن سر هموطنان، سر مشتاقان، اینکه رد و پای خودمون رو به حداقل برسونیم تو پرونده مجرمانه، همین شرکت‌های هرمی هستش، حوزه رمز ارز هستش، ارزم معاملات فرداری هستش، که بخوایم این تبلیغات رو انجام بدهیم. و تبلیغات هم تقریبا آقای عبیدی به این شکله: در خانه بمانید، ماهانه بین 15 تا 40 میلیون تومان صاحب درآمد شوید.
آره دقیقاً آره، همینطوره. آره. و خیلی هم الان دیگه فکر میکنن که واقعا شرایط اینطوریه که میشه راحت پول در آورد بدون تلاش و بدون زحمت، و میرن فریب چنین تبلیغاتی رو میخورن.
ببینید الان باید به این شکل به هموطنان صحبت کرد که تنها چیزی که مجانی فعلا پیدا میشه آقا پنیر داخل تله موشه. یعنی مطمئن باشید هر جای که میان، من واقعا جناب خیلی با مردم صحبت میکنیم، اطلاع رسانی میکنیم، ولی امان از طمع، متاسفانه طمع عامل و دلیل اصلی هستش که متاسفانه ما میبینیم کاربران بیشمار فضای مجازی کشورمون فریب اون رو میخورن. آقا بعضی وقتا به شما میگن که بیاید افتتاح حساب کنید، حسابتون رو در اختیار ما قرار بدید، ما یک کسب و کار یا یک تجارت خیلی خوب داریم، قانونی داریم، به ثانیه ای که شما، هر کس میاد کارت شما رو اجاره میکنه، پول شما رو، حساب شما رو، اینترنت بانک شما رو، یا یک ولت یا کیک پول الکترونیکی به اسم شما ایجاد میکنه،
داله.
یقین بدونید وارد فرایند کلاهبرداری و پولشویی شدید، یقین بدونید. و در سیر مراحل قضایی اولین کسی که مورد پیگرد قضایی قرار میگیره شخص دارنده حساب است. ببینید شما به عنوان یک امین اون شماره حساب، شماره شبا، اون اینترنت بانک، اون ولت در اختیار شما به عنوان امانت قرار داده شده. شما نمیتونید همچین چیزی رو ببرید اجاره بدید. اگر اجاره دادید و مطمئن باشید دیر و زود داره، یه ماه، دو ماه، سه ماه، شاید یه پولای 5 تومانی 10 تومانی هم در ماه به شما پرداخت کنن، یقین بدونید تو چرخه کلاهبرداری هستید و یک سر پازل و معما شمایید. یقین بدونید در سیر مراحل قضایی و قانونی شما قطعا احضار میشید به مرجع قضایی. اون کسی که اومده کلاهبرداری رو آغاز کرده تونسته تقریبا ردپای خودش رو گم کنه، هیچ ردپا و نشونی ازش نیست. حالا شما میمونید و پرونده هایی که کلاهبرداری شده با حساب شما، با نام شما، و باید پاسخگو باشید و خیلی هم مشکله که شما بتونید بیاید اثبات کنید بیگناهیتون رو. خیلی مراقب باشید، ولی به این تبلیغات دروغین رو تو فضای مجازی نخورید.
خب پرونده اینچنینی چطور قابل پیگیری؟ یعنی موارد اینچنینی چطور قابل پیگیری و چطور قابل پیشگیریه؟
ببینید پیشگیری همین برنامه که الان من در خدمت شما هستم، ما داریم خواهش میکنیم، التماس میکنیم، این همه برنامه‌های آموزشی می‌سازیم که هموطنان عزیز، اجاره کارت بانکی، هر کس هر جا اومد گفت کارت بانکیتون اجاره بدید، این کلاهبرداریه. بارها و بارها اینو اعلام کرد. ولی ببینید متأسفانه ما با دو دسته آدم و دو دسته کاربر در فضای مجازی کشورمون متأسفانه روبرو هستید. یکی افراد سالخورده هستن که یه مقدار نسبت به آقای عبیدی آموزش‌ها کند هستن.
بله.
یعنی آموزش‌ها رو کند می‌گیرن. یه سری هم جوان‌ها هستن که سرسری می‌گیرن.
بله.
و همه‌شون هم میان اعلام میکنن، میگن ما آموزش‌ها رو دیدیم، شنیدیم، هشدارها رو دیدیم، ولی اون لحظه که پیام برای ما اومد وسوسه برانگیز بود، طمع و عزم به حضور شما خوشخیالی باعث شد که در دام کلاهبرداری سایبری قرار بگیره.
یه نکته رو عرض بکنم، حالا شما تکمیل بفرمایید جناب سرنگ‌پاشایی، این که حالا تو این چند ماه اخیر و تو این سالهای اخیر موضوع رمز ارزها در دنیا خیلی خیلی باب شده و خیلی مخاطب داره، خیلی مشتری داره، ممکنه بعضی ها هم از این حوزه سود خیلی خوبی برده باشن و نصیبشون شده باشه، بعضی ها ممکنه زیان دیده باشن. اما الان موضوع متاورس تبدیل شده به یه بحث داغ، و حالا این روزا هم که اخباری در خصوص خرید و فروش زمین تو فضای مجازی شنیده میشه، زمین هایی که در دنیای واقعی وجود خارجی ندارن اما در فضای مجازی داره خرید و فروش میشه و پول های بابتش رد و بدل میشه. این موضوع موضوعیه که الان خیلی داغه و خیلی باید مراقبش بود.
بله ببینید در زمین رمز ارز که فرمودین، ما باید ببینیم رمز ارز، معامله رمز ارز تو کدوم کشور داره اتفاق میفته. تو بعضی از کشورهای فرایند قانونی هست، قانون تعریف شده، بانک وجود داره، صرافی وجود داره. ما تازه کشورمون وارد این حوزه مالی شده، اون هم برای یک سری تجارت ها و معامله های خاص. اما یه سری صرافی ها هم به صورت خیلی محدود مجوز گرفتن که به یه سری از بازرگان ها آقا یه سری ارزی رو اختصاص بدن برای داد و ستد. اما من نگاه میکنم میبینم 15 میلیون نفر ولر ساختن و دارن در این بازار فعالیت میکنن. خب اونایی که دانش دارن، اونایی که تجربه دارن، اونایی که درس خوندن، ببینید رمز ارز یک نوع کلاس جدید از داراییه. مثل اینکه شما میگید من خونه دارم، ماشین دارم، رمز ارزم در تمام دنیا به این شکله. بعضی کشورها تو این حوزه پیشگام هستن. حتی دیگه الان شما پول مادی نمیبینی، NFTه، همه پولا مالکیت معنویه. یعنی شما وارد یه مغازه میشید، بله با پیام رسانتون جنس رو پرداخت میکنید، ولی در کشور ما همچنان ممنوعه. دقت کنید هر گونه پرداخت، خرید و فروش اجناس، یعنی شما به جنسی رو ماشین بخری به جاش رمز ارز بدی. بله. این یه نوع کلاهبرداریه و قطعا کسانی که وارد این بازار میشن متضررن. اونایی که دانش دارن خب یه سودایی به دستشون میرسه، اما واقعا اگه دانش ندارید، اگه سواد رسانه‌ای ندارید تو این حوزه، مطمئن باشید جناب عبیری، من خانواده‌ای رو میشناسم که 7 میلیارد 10 میلیاردشون هم تو حوزه بازار رمز ارز از دست دادن.
بله، خانواده‌ای که همه سرمایه و داراییشون رو این طرف آوردن به بهانه دریافت سودهای کلان و متاسفانه کل سرمایهشون از دستشون رفته. خیلی متشکرم جناب سرکشی. خواهش
میکنم، تمنا میکنم، ممنون از فرصت خوبی که در اختیار بنده قرار.
زنده باشید، متشکرم، خدا نگهدارتون.
زنده باشید، خدا نگهدار. زنده باشید.
کلاهبرداری به اسم خرید زمین در متاورس، این موضوعی بود که در خصوصش گفتگو کردم با جناب سرهنگ پاشایی، معاون محترم اجتماعی پلیس ناجا. اما سوال پیمکی ما از شما خواستیم که به ما بفرمایید به نظر شما دولت چطور میتونه تورم رو کنترل بکنه. گزینه 1، انضباط در سیاست‌های مالی. گزینه 2، مالیات ستانی هوشمند. و گزینه 3، تقویت دیپلماسی اقتصادی. فقط کافیه که عدد گزینه مورد نظرتون رو از طریق 30010 55 10 35 برای ما ارسال بکنید. 30010 35. 0911 رقم آخر 1013 گفتن با تسریعت ایام. گزینه 1 یعنی انضباط در سیاست‌های مالی. 915 4 رقم آخر 8109 هم معتقدند که گزینه 1 یعنی انضباط در سیاست‌های مالی میتونه تورم رو کنترل بکنه. و شما هم به ما بفرمایید که نگاه و نظرتون در خصوص این موضوع چیه؟ به نظر شما دولت چطور میتونه تورم رو کنترل بکنه؟ اما بریم سراغ یکی دیگر از موضوعات گفتگویی و تحلیلی برنامه امشب در خصوص شکایت ایران از کره جنوبی بابت مطالبات ارزی. موضوعش موضوع مفصلیه، قبلا هم مطرح شده. ما مطالباتی را از کشور کره جنوبی داریم که کره جنوبی به بهانه تحریم‌ها متاسفانه مطالبات ما رو و یا سرمایه‌های ارزی ما رو آزاد نمی‌کنه و در اختیار ما قرار نمیده. آقای دکتر عباس مقتدایی، عضو محترم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در کنار ما هستن. ایشون اولین کسی هستن که این موضوع رو مطرح کردن و به جد هم پیگیرن. در این خصوص بیشتر باشون صحبت میکنیم. آقای دکتر مقتدایی سلام به شما، وقت عالی بخیر، عزاداریتون قبول.
بسم الله الرحمن الرحیم. آقای عبیری من هم سلام میکنم خدمت جناب عالی، همه هموطنان عزیزم، همکاران شما، در خدمتتون هم هستم.
زنده باشید.
موضوعی هم که شما بهش اشاره کردید درسته، من در همون ماهای اولیه شکل‌گیری مجلس 11 متوجه این موضوع شدم که دولت کره به ما بدهکاری داره. بدهی ما ناشی از فروش نفتی هست که به اونها دادیم طلب ما.
بله.
و این موضوع راکت مونده بود و من اولین نفری بودم که از پشت تریبون مجلس به هموطنان عزیزم این رو اعلام کردم، گفتم که بالاخره در بحبوحه‌ای که ما به پول نفت نیاز داریم، نفتی که فروختیم دولت کره استنکاف کرده. و اونجا این نکته رو مطرح کردم که هم آقای رئیس جمهور باید شخصا به موضوع ورود پیدا بکنن و همین نکته رو گفتم که بالاخره کره‌ای‌ها بدونن که در مواقع سخت اونها به وعده ها و تعهداتشون عمل نکردن. و اونجا گفتم که روزهای سخت میگذره، ولی این ناجوانمردیه در پرداخت اموال و دارایی های ایران، پول های ایران، در حافظه تاریخی ملت ایران برای کره‌ای جنوبی میمونه و اونجا خواسته بودن پیگیری بکنن. الان در طول ماه‌های گذشته اتفاقاتی افتاد و وضعیت ما از نظر مراودات پولی و بانکی بهتر شده. الان آقای رئیس جمهور در اون مقطع اتفاق خاصی نیفتاد و رئیس جمهور سابق هم کاری در این زمینه که بتونیم پول رو برگردونیم انجام ندادن و اون گزارش هایی که ما داریم در واقع ناشی از این بود که بدعهدی کره‌ای ها و کمکاری شاید بخشی از بدنه دولتی بانک مرکزی و نظایر اون در اون مقطع هم مشاهده می شد. الان آقای رئیس جمهور در دوره جدید علاوه بر پیگیری هایی که کردن لایحه ای رو همین اخیراً تقدیم مجلس کردن که در این لایحه آقای رئیس جمهور خواستن که در واقع مجلس این موضوع رو به عنوان یک لایحه پیگیری بکنه تا انشالله بتونیم این پولها رو از طریق داوری ما برگردونیم که لایحه در واقع حالا باید در مجلس اعلام وصول بشه، فعلا در مرحله نامه هست.
بله. و کی قرار که اعلام وصول بشه؟
دیگه این بسته به در واقع نظر هیئت رئیسه مجلس داره که در دستور کار خودش قرار ده اول باید اعلام وصول بکنن نامیه آقای رئیس جمهور رو و بعد هم در نوبت از طریق کمیسیون قرار بگیره.
و با توجه به مدارک و مستنداتی که وجود داره فکر می‌کنید نتیجه چه خواهد بود و ما چه راهکارهای قانونی داریم برای پیگیری این موضوع؟
ببینید بر اساس حقوق بین الملل اگر کشورها موقعی که با هم دیگه مراوداتی دارن، تعهدی یا عهدنامه‌ای، معاهده‌ای، موافقتنامه‌ای، چیزی از این قبیل داشته باشن، مواردی رو پیش بینی میکنن و میگن اگر در آینده اختلافی بین ما دو کشور ایجاد شد یا ما و یک مثلا مجموعه بین المللی دیگر به چه طریقی عمل میکنیم. ما یک در واقع قرار و عهدنامه‌ای رو قبلا با کره جنوبی داریم که در اون موضوعات مربوط به تجارت رو قرار شده که اگر در مرحله اول نتونستیم از نظر در واقع دیپلماتیک حل بکنیم اون رو ارجاع بدیم به داوری بین المللی و الان در این مرحله ما قرار گرفتیم. البته ممکنه این موافقان و مخالفانی در مجلس داشته باشه، حالا باید استدلال ها رو بشنویم، ابعاد حقوقی قضیه رو باید ببینیم، ولی در هر صورت اون چیزی که الان مطرح هست اینه که آقای رئیس جمهور با همکاری معاونت حقوقی رئیس جمهور به دنبال پیگیری هستن که بانک مرکزی ما بتونه از طریق داوری به پول ایران دست پیدا بکنه. بسیار کار زشتی رو کره جنوبی انجام داد و اینها واقعا جای تأمل داره و من همچنان گلمند هستم که چرا دولت از ابزارهایی که در اختیار داره در حوزه هم سیاست خارجی و هم در حوزه های مرتبط با دیپلماسی اقتصادی و کارهایی که ما از بانک مرکزی، وزارت سمت و دیگران توقع داشتیم که اینها به تمامه به کار گرفته بشه، من همچنان گلایه دارم که اینها رو باز هم میتونستیم انجام بدیم. بالاخره ما همچنان میبینیم کالای کره‌ای در داخل کشور ما آزادانه داره فروش میره در حالی که کره‌ای‌ها به ما بدهکارن و کره‌ای‌ها تعهدات بین المللی خودشون رو نقض کردن. این واقعا همچنان به نظر من به عنوان یکی از نمایندگان مجلس جای گلایه دار.
خب گویا بهانه، حالا تا جایی که من اطلاع دارم بهانه کره‌ای‌ها موضوع تحریم هاست، اونا توجیهی دارن برای این بستن حساب های ارزی ایران و اینکه رقم دقیقاً چقدره؟ اطلاع دارید شما؟
عزم و اراده اگر وجود داشته باشه ما همین الان علارغم اون تحریم های سختی که آمریکایی ها گذاشته بودن و الان ما اون تحریم ها رو ازش گذشتیم دیگه. بله. چیزی به نام فشار حد اکثری آمریکایی ها که میخواستن ما نفت نفروشیم و نظایر این الان عملا وجود نداره. البته سختی های اون برای ملت ایران هم چنان هست.
بله.
اما ببینید یه روزی آمریکایی ها مدعی بودن که ما میخوایم نفت ایران رو و فروشش رو به صفر برسیم. آیا تونستن هم چی کار بکنن؟ ابدا نتونستن هم چی کار بکنن. الان ما به عنوان یکی از بزرگترین کشورهای صادرکننده نفت شناخته میشیم. منتها این پول‌ها که در خارج از کشوره که اخیراً هم بخشی از اونها در واقع در اختیار ایران قرار گرفت یا بخشی از اونها اومد در کشور عمان و نظایر این اتفاقایی که افتاد، کره‌ای‌ها اگر می‌خواستن کار رو حل بکنن خیلی زودتر میتونستن و دولت ایران بسیار مقتدرانه تر از این چیزی که تا الان رفته میتونست مخصوصا در دولت گذشته کار رو پیگیری بکنه. این دولت جدید هم علارغم کار خوبی که انجام داده و همه این مراحلی که داره طی میشه، به نظر من هنوز ابزارهای وسیعی در اختیار ایران هست که گوش کره‌ای‌ها گرفته بشه و بهشون تفهیم بشه که اینجا با یک ملت مقتدر و عزتمند طرف هستن و باید به تعهداتشون عمل بکنن. ما همچنان هم میتونیم این راه ها رو دنبال بکنیم.
خیلی ممنونم آقای دکتر مقتدایی عزیز، شبتون بخیر باشه. درود بر شما. ممنونم، به خدا نگهدارت.
متشکرم، خدا حافظ.
زنده باشید، خدا حافظ. در خصوص شکایت ایران از کره جنوبی بابت مطالبات ارضی گفتگو کردم با جناب آقای دکتر عباس مقتدایی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی. اما از شما خواستیم که به ما بگید به نظر شما دولت چطور میتونه تورم رو کنترل بکنه. گزینه یک، انضباط در سیاست‌های مالی. گزینه دو، مالیات ستانی هوشمند. و گزینه سه، تقویت دیپلماسی اقتصادی. 301035 سامانه پیام کوتاه ماست. 0916 4 رقم آخر 2032 گفتن گزینه یک یعنی انضباط در سیاست‌های مالی، چون سیلی نقد به از حلوای نسیه. 933 4 رقم آخر 1154 هم گفتن گزینه یک یعنی انضباط در سیاست‌های مالی. به نظر میرسه خیلی از شما شنونده ها با گزینه یک موافقین. 0915 4 رقم آخر 8982 گفتن گزینه 4. ما سه تا گزینه بیشتر نداریم ولی ایشون گفتن گزینه 4، یعنی گفتن که ارزش پول باید بالا بره تا کمتر قاچاق صورت بگیره. شما هم لطفا نظرتون رو ما بگین در این خصوص از طریق 301035. بریم سراغ یکی دیگر از موضوعات گفتگویی و تحلیلی برنامه امشب بدون خط‌خوردگی. میخواییم در خصوص ناترازی بانک ها گفتگو بکنیم با جناب آقای دکتر تهماسب مزاری، رئیس اسبق بانک مرکزی. ناترازی بانک ها که عامل اصلی تورم هستند به گفته بسیاری از کارشناسان. آقای دکتر مزاری سلام به شما، وقتتون بخیر، عزاداریاتون قبول.
جناب آقای عبیری، منم به شما و شنوندگان عزیز سلام و آرزوی قبولی عبادت دارم.
زنده باشید. چرا ناترازی توی بانک ها وجود داره و این موضوع چقدر در تورم تأثیر گذاره آقای دکتر مزاری؟
بله، عرض کنم حضورتون که ناترازی یک کلمه کلیه، به چند حوزه تقسیم میشه. حوزه اول ناترازی ناترازی ترازنامه بانکه، یعنی حساب سود و زیان بانک. بسیاری از بانک ها عملیات بانکیشون در مجموع انتهای سال به زیاندهی می انجامه. مثل همه شرکت، شرکتی که سودش کمتر از هزینش باشه به زیاندهی می انجامه. بسیار از بانک ها به این آفت مبتلا هستن که این یک بخش از ناترازیه. یک بخش ناترازیه دیگه در واقع تفاوت منابع و مصارف بانکه.
بله.
که شاید این دلیل اون ناترازی اولیه که گفتم، این دومی دلیل و عامل اون ناترازی به اصطلاح ترازنامه هست و اون اینه که بانک قاعدتا بایستی که یک اقدام سپردگیری بکنه از کسانی که منابعشون رو بچه سپرده بانکی در اختیار بانک قرار میدم.
بله.
حدود 10% تا 12% همین حدودا از این سپرده رو برای نقدینگی مورد نیازش، برای اینکه سپرده گذارا وسط سال، وسط روز، وسط هفته میان و پولشون میخوان بتونه جوابشون رو بده.
بله.
80 و 5-6% تا 87%شو بتونه وام بده به یا تسهیلات بده به مشتریانی که کمبود منابع دارن و بیان دارن با این پول کار بکنن، فعالیت اقتصادی بکنن، سودی به دست بیارن.
یعنی به خاطر این سه تا ملاحظه‌ای که بانک‌ها دارن باعث میشه که
این طبیعیه. در این شکلی که من دارم الان میگم شکل طبیعیه یک کار بانکی است.
بله.
اگه 100 تومان سپرده بگیره 85 تومان تا 87 تومانشو باید تسهیلات بده.
بله.
بانک‌های ما از 100 تومان سپرده‌ای که میگیرن خودش 200 تومان 250 تومان تکلیف کردنشونه که تسهیلات بدن. یا تسهیلات تکلیفی که مجلس تصویب میکنه.
بله.
یا اون که دولت تصویب میکنه،
یعنی 2.5 برابر سپرده‌ای که میگیره
تقریبا 2.5 برابر متوسط من دارم میگم. بعضی از بانک ها مثل بانک کشاورزی بیش از 2.5 برابر سپرده‌ای که داره تسهیلات رو اختش هستش که پرداخت کنه. بعضی بانک ها بانک های تجاری هستن مثل بانک مثلا تجارت یا ملت کمتر از 2.5 برابر. یه متوسطی در نظر بگیریم، تقریبا سپرده‌ای که از مردم میگیرن با تکالیفی که بر عهده‌شون تسهیلات بدن یه نسبت 1:2.5 داره. 2.5 برابر پولی که از سپرده گذارن میگیرن باید تسهیلات بدن. اگرم ندن وقتی که دیدی دیگه مقامات دعوا میکنن باهاشون، نماینده مجلس دعوا میکنن، دولت دعوا میکنن.
منابعش از کجا باید تامین بشه؟
همینو میخوام بگم که
من وقتی 100 تومن به عنوان سپرده دریافت میکنم چطور باید این 100 تومان رو تبدیل بکنم به 250 تومان و بدم؟
چجوریش؟ همینی که از بانک مرکزی اعتبار میگیرن،
استقراض
میگیرن، پول پرقدرت ایجاد میشه.
بله.
و وقتی که از بانک مرکزی به شکلهای مختلف، حالا من فرصت نیست که فرصت این برنامه هم نیست که به کاری باشه توضیح بدم، ولی وقتی که بانک تکلیف داره که 2.5 برابر تسهیلات سپرده هاش تسهیلات بده و اگر نده مدیریتش در خطره، از استاندار و فرماندار بگیرید تا رئیس جمهور و وزرا و اصلا مجلس مؤاخذهشون میکنن که چرا این تکلیف رو انجام ندادی.
خب آقای دکتر مزاری، ما چون یکی دو دقیقه زمان داریم، راهکارهای ساماندهی
بذار من اینو بگم. وقتی که این اتفاق افتاد از بانک مرکزی تسهیلات گرفتن، پولی که از بانک مرکزی بیاد، پولی که از بانک مرکزی تزریق میشه با ضریب حدود 8 برابر.
بله.
هر یک تومن، هر یک ریالی که از بانک مرکزی به اقتصاد تزریق میشه پایه پولی رو بالا میبره و 8 برابر نقدینگی ایجاد میکنه.
بله.
علت تورم رشد نقدینگی بیشتر از رشد تولیده و این چیزی میشه که این تولیدات ما قیمتاش بالا میره و تورم پدر مردم رو در میاره. اون چی که از دولت آقای احمدی‌نژاد شروع شده هنوز هم ادامه داره و این بایستی که جلوش رو بگیرن. اما در یک کلام این که شما فهمیدید راه حل چیه، راه حل اینه که دولت و مجلس قبول بکنند که تسهیلات تکلیفی به بانک ها رو قطع بکنن، یا حداقل این که در حد سپرده های موجود تو سیستم بانکی بذارن. مازاد بر سپرده ها، حالا من میگم 85% سپرده ها، مازاد بر 85% سپرده ها تکلیف به بانک ها نکنن. اگر این کارو بکنن، البته کار سختیه، پیشنداری میخواد توسط دولت و مجلس، نظام بانکیمون اصلاح میشه.
به ظاهر قوانین سختگیرانه راجع به این موضوع وضع شده و ابلاغ شده، ولی حالا چقدر عملیاتی بشود الله اعلم.
نه، قوانین سختگیرانه برای مدیران بانک وضع شده، اما از این برم به همون مدیر بانکی که بهش میگن آقا شما این کار نکن، میگن این پولا رو بده.
توصیه هم میشه در کنار قوانین سختگیرانه.
بله بله، این پولا رو بده، اگر نده فردا عوضش میکنن، رئیس جمهور عوض میکنن.
بسیارم
که این داستان جوره. اگر دولت و مجلس قبول بکنن که ریشه این ناترازی و در نتیجه ریشه تورم تسهیلات تکلیفیه که بیش از سپرده های بانک ها به بانک ها بار میکنن، بانک ها ناچارن برای اینکه کارشون ادامه پیدا بکنه انجام میدن، خب راه حلش هم اینه که میگه دردم از تو نیست، درمان
نیست، درد
ما از تحصیلات درکیفی و تحصیلات دولته، درمانش هم دست دولت و مهندسه.
خیلی ممنونم.